أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ترسیم حرکت جوهری به یک مشکلی برخوردن و این است که چون در حرکت وحدت باید محفوظ باشد، اگر جوهر ثابت باشد و عرض عوض بشود، یعنی زیربنا ثابت باشد، روبنا تحول پیدا کند، چون تشخص عرض و ثبات و بقای عرض به جوهر است، وقتی جوهر محفوظ بود صادق است که اون عرض محفوظ است، باقی است و مانند. ولی اگر زیربنا که جوهر است عوض بشود، راهی برای اثبات بقا نیست. مرحوم شیخ اونطوری که در طبیعیات شفا اشکال کردن، خلاصه نقدشون این است که اگر جوهر مسافت حرکت باشد، مسیر حرکت باشد و در خودش بخواد حرکت کند، این جوهر در حال حرکت یا باقی است یا باقی نیست. اگر باقی باشد، پس تحول در جوهر و زیر بنا نیست، در عرض و رو بناست و برخلاء فرض است. و اگر این جوهر که زیر بناست و متحرک است و موضوع است، خود این جوهر رخت بربندد، جوهر دیگر پدید بیاید، این زوال و شیئن و حدوث شیئن آخر است، نه حرکت شیئ واحد. مرحوم صدر مزرلین پاسخ دادن که منشأ این شبه مغالطه است که از خلط بین وجود و ماهیت از یک سو و خلط بین بالقوه و بالفعل از سوی دیگر نشأت گرفته است. برای اینکه چون وجود اصل است و ماهیت فرع، ماهیت در اصل تحقق و در نحوه تحقق از قبیل وحدت و کثرت قوه و فعل که مانند آن تابع وجود است، ما بنا رو بر این می‌گذاریم که این جوهر دارای وجودی است و ماهیت، این یک مطلب، و وجودش اصل است و ماهیت به تبع اون وجود محقق می‌شود، مطلب دوم. وقتی جوهر حرکت میکند، وجودش واحد است، محفوظ است در تمام حالات، منتها از باب لبس بعد از لبس تکامل پیدا میکند وجود این جوهر. چون وجود اصل است به ماهیت تبع، وجود به هر مرحله که رسید منشأ انتزاعی ماهیت جدید است. پس ماهیت های گوناگون ما از یک وجود واحد سیال انتظار میکنیم. اگر سوال کنید این متحرک وجودن واحد است یا نه، میگوییم وجودن واحد است و باقی است. اگر سوال کنید اون ماهیتی که در حال حرکت بود اون باقی است یا نه، میگوییم ماهیت ها متحولند و دگرگون میشوند، ما هر محضی یه ماهیت خاصی از او انتظار میشوند. و چون این ماهیت تابع وجود است، فعلیتی ندارد، بالقوه است، بنابراین لازمش نیست که شی دارای ماهیت های نامتناهی باشد، بلکه دارای ماهیت های متناهی است، بالفعل غیر متناهی است. پس ما هم به وحدت رسیدیم، هم به ثبات رسیدیم، هم تحرک محفوظ. این معنا را به عنوان پاسخ اشکال برهم باری یاد شد. بعد برای تقریب به ذهن فرمودن به این که همونطوری که شما وحدت را با یه سلسله تغییرات حفظ میکنید، ما میتوانیم وحدت موضوع و متحرک را با یه سلسله تغییرات حفظ بکنیم برای تقریب به ذهن، نه به عنوان تمثیل منطقی به قیاس فقهی که بگویم همونطوری که شما در مسئله تلازم ماده و صورت یه همجرفی دارید، بنابراین در مسئله حرکت جوهری هم یه همجرفی باید بزنید، کتاب شاید قیاس فقهی به تمثیل منطقی. این فقط برای سهولتی در تصور است، برای اینکه یه مقدار ذهن از اون استنکار و استبعاد بدر آید. می فرماد به این که ما یه شیء واحدی داریم به نام وجود. این شیء واحد با تطورات ماهیت همراه است. در شواهد ربوبیه اونطوری که مرحوم حکیم سبزواری نقل میکنن میفرماد به این که این متحرک ماهیتاً ثابت است، وجودن متغیر. در اسفار از منظر دیگر وارد بحث میشن، میفرمان وجودن واحد است، ماهیتاً متغیر. تقریبشون در شواهد ربوبیان است که چون ماهیت یه معنای جامع است و الفاظ برای مفاهیم و ارواح معانی بس شدن، اون معنای جامع گاهی در عالم طبیعت است، گاهی در عالم مثال است، گاهی در عالم عقل است و مانند آن، در جمیع عوالم اون معنای جامع و امر جامع محقق است. وجوداتن که متحولن و متغیرن. در شواهد ربوبیه از منظر ثبات اون مفهوم جامع و تحول وجودات سخن گفتن. و در پاسخ مرحوم شیخ فرمودن که اگه منظورتون این است که ماهیت باقیست یا نه، ما قبول داریم ماهیت باقیست در تمام حالات، برای که این ماهیت چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، چه ماهیت در عالم، چه وجود مثالی طبیعی داشته باشد، چه وجود مثالی، چه وجود عقلی، اون ماهیت محفوظ است و وجودات هن که تفننات کتاب در اسفار از منظر اصالت وجود و ثبات وجود سخن گفتند. گفتند به این که این شیء وجودن ثابت است و ماهیتن متحول. اونگاه این معنا را به یک امری که مورد قبول حکمای مشاء است، حکمت مشاء، ترسیم کردند. گفتند به این که شما در مسئله تلاز ماده و صورت اونجا ثابت کردی که جسم دارای هیولاست و صورت مرکب از ماده و صورت است. ماده یعنی هیولا و اولا، این مطلب اول. و ثابت کردید هیولا بدون صورت نخواهد بود، چون که صورت هم بدون هیولا نخواهد بود، این هم مطلب دوم. بعد کون و فساد رو هم ناچارید قبول بکنید، برای اینکه در عالم طبیعت این چیزی نیست که هر موجودی مثل موجودات مجرد قائم به شخص باشه. این موجودی که فعلا دارای این صورت است، گاهی با این صورت است، گاهی این صورت از او گرفته می شود، صورت دیگر به او عطا می شود. از کون فساد هم قبول دارید، این مطلب سوم. ما از شما سوال می کنم که جسمی که مرکب از هیولا و صورت است و هیولا هم بدون صورت نخواهد بود و این صورت ها هم که متحول می شود کون فساد می شود، چگونه اون هیولا محفوظ میمونه و وحدت شخصی محفوظ میمونه؟ شما در پاسخ گفتید به این که هیولا تکیگاهش به صورت نیست، بلکه تکیگاه اصیل هیولا به اون موجود مفارق و مجرد است که عقل مفارق است، که واحد شخصی است، آن است که واسطه در فیض است و باعث پیداش هیولاست. و اون موجود واحد شخصی هیولا را با صورت و ما نگه می دارد. صورت علت فاعلی هیولا نیست، بلکه شریکت العله است. ایه معامله شرکتم و این شرکتم خفیفت المعن، به تعبیر این سوزوانی خفیف المعن است. مطلب دوم، چون سهم مهم را اون موجود مجرد عقلی دارد نه صورت. چون صورت شریکت العله است و شرکت خفیف المعونه است، این دو نکته، و خود هیولا هم یه وجودی است فی غایت الابهام و ضعف، مطلب سوم، بنابراین میتوان این هیولا را به وسیله اون وجود واحد شخصی با صورت ما نگه داشت. این حرفی است که شما گفتید، روی این حرف هم پافشاری میکنید. حالا درست یا نادرست؟ حکمت مشاء این حرف رو قبول کرد و شما مرحوم معلی هم این رو میپذیرید. صحت سومش بوده شما. هیولا موجود هست، یک. واحد هست، دو. شخص هست و وحدت شخصی، سه. ثابت هست، چهار. خب شما وجودش، وحدتش، ثباتش، تشخصش رو بجی تعمیل میکنید؟ با یه امر سیال تأمین میکنید، یعنی اون موجود مجرد به کمک صورت ما تأمین میکند
وحدت، این را ثبات، این را تشخص، این را. این موجودی که صورت و ماست نیاز این حیولا را تعمیل میکنند. ما هم در اینجا چنین میگوییم، میگویم به این که این موجود جوهری متحرک به راه افتاده است، این موجود است، واحد است، شخص است، ولی تشخص او به صورت ما تعمیل میشود. منطقه صور نوعیه، هر کدام از این صورت که رفت دیگری به جای او مینشیند و این صور سیار مرتبط حافظ تشخص این موضوع، وحدت این موضوع، ثبات این موضوع و بقای موضوع است. چه محضوری دارد که این جوهر حرکت بکند و عامل ثبات او صورت و ما من از صور نوعیه باشد؟ شما که مشابه این را در مسئله ماده و صورت پذیرفتی، این خلاصه فرمایش مرحومه. برای تبیین این معنا حکیم سبزواری هم تلاش و کوشش میکنند، یعنی به این که کاری که از صورت جسمیه ساخته است از صورت نوعیه به طریق اولا ساخته است، برای این که در مسئله تلازم ماده و صورت حیولا نیازمند به صورت جسمیه است. اونجا صورت جسمیه اگر بتواند نیاز حیولا را تأمین کند، در اینجا صورت نوعیه به طریق اولا میتواند نیاز این موضوع را و متحرک را تأمین کند. یه قدری که انسان از بیرون نگاه میکند میبیند بحث خیلی پراکنده. حالا سوال را مطرح میکنی تا معلوم شد که پراکندگی کجا با کجاست. از یه طرفی این بزرگواران میگن به این که چون حیولا مبهم است، وجودش ضعیف است، میتوان او را با صورت ما نگه داشت. حالا با برفرض اون مبنای حکمای مشاره بپذیری، اما اینجا که وجود حیولا و مبهم و یه موجود ضعیف نیستی، وجود جوهری قوی است. این وجود جوهری قوی را که نمیشه با صورت ما نگه داشت. اونجا گفتید چون حیولا ضعیف الوجود است، یه امر مبهم است، این شود با صورت ما محفوظ بمونه. اما اینجا که وجود واقعی شخصی است، این یکی. ثانیاً حیولا به صورت جسمیه احتیاج دارد یا به صورت نوعیه؟ چون صورت جسمیه به تنهایی خودش دو عالم وجود ندارد، چه رسد به این که بتواند نگهبان حیولا باشد. مگر ما جسم مطلق در عالم داریم؟ مگر می شود یه چیزی جسم باشد بی خاصیت؟ اگر جسم بود به تعبیر پیشینیان هیچ صورت نوعیه‌ای او را همراهی نکرد، اصلا معلوم نیست کجا هست. اجسام در عالم هر کدوم جا خودشون دارن، اگه سنگینن پایینن، اگه سبکن بالان، بالاخره اگه سنگینن نزدیک زمین و آب و خاک اینا هستن، اگه سبکن همان، اگه از اون سبکترن نزدیک نارن بالا هستن. یه جسمی که فقط صورت جسمی داشته باشه، صورت نوعی او را همراهی نکنه که ما نداریم، این باشه یا باید هیچ جا نباشه یا در هر جای جادن جا بگیره. حیولا که با صورت جسمیه تأمین نمیشود، با صورت نوعیه تأمین میشود. پس این که گفتید مرحوم حکیم سبزواری به حمایت برخواست که اگر از صورت جسمیه این کار ساخته است، از صورت نوعیه به طریق اولا ساخته است، اینم محصول دارد. پس از دو جهت پراکنده است. یکی این که شما خواستید جریان مقام را با حیولا تسبیق کنید، در حالی که خودتون در حیولا گفتید او چون مبهم است و ضعیف الوجود است به صورت ما بسنده می کنند، اما اینجا که موجود خارجی قوی است چگونه می شود او را با صورت ما نگه داشت؟ ثانیا گفتید وقتی کار از صورت نوعیه ساخته است، از جسمیه ساخته است، از صورت نوعیه به طریق اولا، این هم درست نیست. رنگ هیولا که تنها با صورت جسمی یافت نمیشد، با صورت نوعیه باید یافت بشه. و ثالثا شما آمدید در حرکت جوهری یک موضوعی را با اصل جسم ثابت کردید، ثابت نگردشتید، گفتید این موضوع با اصل جسمیت محفوظ است و صورت نوعیه که بستر حرکت است عوض می شود و صورت نوعیه به عنوان صورت و ما حافظ وحدت است. این خلاصه فرمایشی شد. این معناش چیه؟ معناش نیست ما در حرکت جوهری هیولا ثابت است، صورت جسمی ثابت است. حالا اگر ما هیولا را نظیر بعض اشراقی نپذیریم، هیولای ماده اولا نگاه کنیم، اصل الجسمی ثابت است و صورت ما نوعی است که مسیر است و متغیر. پس این جوهر حرکت نکرده، یه یعنی صورت جسمیه، اون صورت نوعی است که متحول است. در حالی که یکی از افتخارات و ابتکارات حکمت متعالیه این است که ما قبل از جناب انیشتن و امثال انیشتن بعد رابع را حکمت متعالیه ثابت کرده است. یعنی گفت به این که گذشته از طول و عرض و عمر ما یه بعد چهاره میداریم به نام زمان. این تنبع را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن از حاشیه مرحوم سبزواری پیدا کردن. اون روزها خوندن همه حواشی در اون چاپ رحلی کار آسانی نبود. رو سلطه که ایشون رو حاشیه مرحوم سبزواری داشتن این عبارت را از مرحوم سبزواری نشون دادن که اینجا حکیم سبزواری تشریح میکنه، تصدیق میکنه، داد که هازا و البعد الرابع. ان شاء الله میخونیم به مسئله زمان. مرحوم حکیم سبزواری فرمود به این که حکمت متعالیه برای اجسام بعد چهارم ثابت کرده، یعنی گذشته از طول و عرض و عمر، زمان هم بعدی است از ابعاد. قهرن اجرام دارای چهار بعدن، طول است و عرض است و عمق است و زمان. و این از ابتکارات و افتخارات حکمت متعالی است. اما حالا اصل مسئله از دست شما در رفت. برای اینکه این بعد چهارم رو دادید به صورت نوعیه، ابعاد سگانه رو دادید به صورت جسمیه، اونگاه صورت جسمیه داره طول و عرض و عمق است، سیران مورد صورت نوعیه است، زمان اونجاست که بعد رابع نشد. بعد رابعی که حکمت متعالیه تثبیت میکنند آن است که هر جا طول هست، هر جا عمق هست، هر جا عرض هست، همونجا زمان هست. یعنی تو متن جسمیه، نه که اجرام در حرکت جوهری ثابتن و صور نوعی متغیرند. هر جا تغییر هست زمان اونجاست. میبینید تا به اونجا برسیم چقدر فرق فراکنده است. اینه که این سطر رو الان بخونیم و این دو امر را به عنوان عنصر محوری تا آخر تو ذهن شریفتون باشه، طلب بکنید که بیان بشه که اونی که حکمت متعالی داد دارد بعد رابع است یک، دوم همون جایی که ابعاد سگانه حضور دارد زمان حضور دارد، نه اینکه طول عرض و عمق مال صورت جسمیه باشد زمان مال صورت نوعیه. بنابراین باید دامنه امتداد رو آورد تو متن جرم. ما جوهر ثابتی تو عالم طبیعت نداریم. حالا در اینجا فرق نمی کند چه هیولا ثابت بشه و چه هیولا ثابت نباشد. بالاخره اگه حرف اشراقی رو زدیم صورت جسمیه رو که باید بپذیریم. این صورت جسمیه، این همونطوری که طول دارد، عرض دارد، عمق دارد، همین صورت جسمی نارام است، زمان نداره. حالا یه اختلاف نظری است بین مرحوم علامه طباطبایی و بیان مرحوم صدر متعلقین که اصلا حرکت جوهری موضوع میخواهد و برای اثبات موضوع ما نیاز داریم به اینکه جسم را با صورت ما یا ماده را با صورت ما تعیین کنیم، یا اصلا نیاز به موضوع ندارد. موضوع مال حرکت نیست. این چی نیست که حرکت موضوع بخواد. حرکت اونطوری که محرک میخواد، اونطوری که قوه میخواد، اونطوری که فعلیت میخواد، اونطوری که مسافت میخواد، اونطوری که زمان میخواد، اونطور موضوع نمیخواد. حرکت ایت و حرکت امکانت محرک میخواد. این درست. حرکت ایت و حرکت امکانت قوه و فعل میخواد. درست. حرکت ایت و حرکت امکانت مسافت میخواد. درسته. حرکت ایت و حرکت امکانت زمان دارد. این پنج درست. این پنج. اما حرکت ایت و حرکت امکانت موضوع میخواد نه. اگر نحوه وجود حرکت وجود عرضی بود موضوع میخواد. اگر نحوه وجود حرکت وجود جوهری بود خودش موضوع است. موضوع برای چی میخواد؟ یعنی این الف هم حرکتون هم متحرکون. این الف که دارد راه میفتد و حرکت است، چون نحوه وجود و وجود جوهری است موضوع میخواد چه کنه؟ اما از جهتی خروج از او فعل است، مبدا و منتها میخواد، محرک میخواد، مسافت میخواد، زمان میخواد. در هر حرکتی امور خمسه ضروری است، اما امر ششم که حرکت الا و لابد متحرک میخواد، الا و لابد موضوع میخواد، این مبتنی است بر خصوصیت اون حرکت. اگر این حرکت چون بر اساس اسارت وجود حرکت نحوه وجود است، اگر اون وجود عرضی بود موضوع میخواد، اگر اون وجود جوهری بود خودش موضوع است، هم حرکت است هم متحرک. اومد این بیان سیدر استاد خیلی از بحث ها را دگرگون میکنند. اما ما نیازی نداریم برای اینکه ثابت کنیم هر حرکتی موضوع میخواد، تا شما به دنبال موضوع و وحدت موضوع و ثبات موضوع باشید و از راه حیورا به صورت ما یا صورت جسمی به صورت ما تثبیت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم صفحه 86 و 87. سطر آخر 86 این بود که این سخن تحکم محض است بلاحول. چرا؟ فإن الأصل في كل شيء، در هر ممکنی که زوج ترکیبیان له ماهیت وجود، اصل وجود اوست و ماهیت تبع وجود است کما مر مرارن. اونگاه ما میگوییم این متحرک وجودن ثابت است. یک، چون تحول دارد و ماهیت تابع وجود است، در هر مرحله یه ماهیت خاص از این وجود نسام میکنیم. این دو، و گفتید به این که در هر حرکت یه موضوع ثابتی میخواییم، این را ما قبول داریم. حتی حرکت جوهری موضوع میخواهد، موضوعش هم باید ثابت باشد، منتها ثبات موضوع به این است. اینجاست که سید استاد فهمد به این که حرکت جوهری که موضوع نمیخواد و موضوع کل حرکتن و این وجبه ان یکون باقیان به وجودهی و تشخصه. در اون حکم سوم از احکام حرکت که صفحه 84 گذشت، اونجا این بحث رو بود گرفتن که در حکم سوم فهمدن این وجود اشتدادی در این حال که سیالان دارد واحد است. اونجا بیان کردن مرحبا الان فهمد که شما با اون بیان حکم سوم دیگه نیازی به حرف نداری. و موضوع کل حرکتین و این وجبن یکون باقی به وجودهی به تشخصه الا انه یکفی فی تشخص الموضوع الجسمانی ان تکون هناک مادتون تتشخصو به وجود صورت ما و کیفیت ما و کمیت ما. این موضوع جسمانی که در خارج هست، این جسمی در خارج هست، برای تشخص این موضوع جسمانی ماده میخواست با صورت ما، و در حرکت جوهری اصل ماده با صورت ما محفوظ است، چون این صورت در مقاطع گوناگون دیگر گم میشود. یکفی فی تشخص الموضوع موضوع جسمانی ان تکون هناک مادتون که تتشخص و ماده به وجود صورت ما و کیفیت ما و کمیت ما. خب فیجوزو، برای اون موضوع جسمانی التبدل فی خصوصیات کل منها، کل از این صورت و کیفیت و کمیت. اونگاه نمونه ذکر میکنن. فرمان اولا ترا ان تبدل رسول علی مادت واحدت که تکون وحدتها مستفادت من واحد بالعموم و هی صورت ما واحد بالعدد و هو جوهر مفارق عقلی مما جوزه الشیخ و غیره من الحکما. میفرمان در مسئله ماده اینا هیولا اولا رو ثابت کردن، اولا رو گفتن چون هیولا وجودش مبهم است بدون صورت نخواهد بود، ثانیا پس تلازم ماده و صورت هست و چون کون و فساد را ناچارم بپذیرن، هر صورتی که رخت بر بست صورت دیگر جای او می نشیند. اونگاه نیاز هیولا به صورت ماست، اونگاه هیولا که از بین نمی رود چون صرف القوت و صرف الشیء لا یتسنی ولا یتکرر. دو تا هیولا که نداریم بگیم این هیولا رخت بر می بندد هیولا دیگر پدید می آید، هیولا قابل تبدل نیست. ولی حفظ هیولا، بقای هیولا و ثبات هیولا به صورت ماست. پس شما قبول کردید که ممکن است یه شیء واحد شخصی وحدتش و تشخصش به بقای او به صورت ما تأمین می شود. اولا ترا ان تبدل الصوره علی مادت واحدت که تکون و وحدت اون ماده مستفادتن من واحد بالعموم که صورت ماست و واحد بالعدد که جوهر مفارق عقلی است. این را مما جوز و شیخ و غیر و مر حکما و در مسئله تلازم ماده و صورت این چنین گفتند. فسر رو و اندر عقل غیر و منقبضین، عقل ابایی ندارد، بگرد این ممکن است. ان استناد وجود المادت المستبغات فی کل آنین الى جوهر اخرى، عقل استبعادی ندارد، منقبض نیست از این که یه مادهی که باقی است بگوید بین که در هر آن به صورت استناد دارد، بقای این ماده در هر آن به صورت خاصی استناد دارد. در حکمت متعالیشون بر اساس حرکت هست نه بر اساس کون و فساد، وحده اتصالی محفوظ است. اون مثالی که در تلازم ماده و صورت میگن که هیولا به صورت ما محتاج است، مثل این که سقف به لحاظ ستون میخواهد، مثالی که حکم سبزواری به دیگران از اونها حکم و مشروع نقل میکنن این است که سقف بدون ستون نخواهد بود، ولی اگر اعمده متعدد ستون‌های فراوانی که پشت به پس از دیگری زیر سقف باشد، همین که اون سقف اول دارد گرفته می شود، سقف ستون اول دارد گرفته می شود، ستون دوم به جای اون می آید. سقف بدون ستون نیست، ولی ستون‌ها متعددند، هر وقت یکی از ستون‌ها حافظ سقف است. این یک تنزیل حقیقت با اعتبار است و در تنزیل حقیقت با اعتبار ذهن گرفتار و مغالطه می شود. اولا سقف وجود ندارد چون ترکیب سنایی است و تا اینکه ما بگویم سقف به ستون تکیه می کند، مجموعه آجرها و خشت‌ها و اینا 200-300 وجود است که کنار هم جمع شدند، یه وجود واحدی ندارد. مطلب دیگر اون است که ممکن است یه لحظه یه چند سانتی سقف بخواهد ریزش بکند و غیر محسوس باشد و انسان با ستون دوم جای ستون اول اون سقف رو نگه دارد. ولی مسئله فلسفی حد اقلش مسئله ریاضی است، یعنی از سقف ریاضی دیگه نمیشه پایین تر آمد. کمترین برهانی که در مسائل فلسفی کاربرد دارد برهان ریاضی است، دیگه از این پایین تر نمیشه آمد، از او بالاتر میشه رفت، چون ریاضیات یه سقفی دارد که از اون بعد دیگه قدش نمیکشه. یعنی جایی که جای جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و اینا نیست، ریاضی لنگه. و حالی که در مجردات ملکوتی و جبروتی اونجا اصلا جای بحث ریاضی نیست. حد نازل و کمترین برهانی که در فلسفه به کار میره برهان ریاضی است. خب حالا در اون میلیاردوم میلیاردوم اگر چون چه فاصله باشه بین ستون اول و ستون دوم، اگر تلازم عقلی میگوید به این که هیولا بی صورت نیست، در اون رقم نجومی اون فاصله رو چی تعمیم میکنه؟ بالاخره یه فاصله هست بین ستون اول و ستون دوم یا نه؟ ولو یه میلیاردوم میلیارد باشه تمام، و اون فاصله باشی مفهومه، لذا یه همچیزی محال خواهد. حالا او رو برای تقریب به ذهن مثال زدن که یک سقفیست و زیرش هم تو ستون نگر میداریم، ولی بر اساس حکمت متعالیه چون حرکت جوهریست و حرکت جوهری با عالی اتصالیست، هیچگاه ستون سقف بی ستون نخواهد بود، نه یه ستون رفت ستون دیگر آمد جای او، لبس بعد لبس دیگه. خب ایشون میفرمان که نه این حرف حکما مشاع است دیگه. خب حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهری تعمیل میکند. خب استناد دارد وجود ماده مستبقات، استناد دارد فی کل آنین الی صورت اخرى بدل صورت اول، من حفاظ تشخص اون ماده که تشخصش مستمر است، انحفاظ دارد تشخص مستمر او به صورت ما لا به عینه، نه یه صورت مشخص معین، و استناد دارد کل صورت شخصیت منها الى تلک الماده، چون تلازم بین ماده و صورت در همون شعر معروف گنجانده شده که هیولا در بقا این در وجود، هیولا در بقا محتاج صورت، تشخص کرد صورت را گرفتار، صورت در اصل وجود محتاج به هیولا نیست تا بشه دور، صورت بخواهد حاضه صوره بشود شخص بشود محتاج ماده است، ولی ماده بخواهد موجود بشود محتاج به صورت است، هیولا در بقا یعنی در اصل وجود محتاج صورت، تشخص که از صورت را گرفتار، این که در حکمت مشا میگن که علاوه بر چن غیر دائر که دور نیست به همین جهت است، برای این که معیار حاجت کل واحد فرق میکنند، هیولا در اصل وجود محتاج صورت است، صورت در اصل تشخص محتاج به ماده هیولا است، ولی بعد این حکمت متعالیه میاد بینید کلن عوض میشه، برای این که تشخص در حکمت متعالیه به وجود است نه به کم و کیف اونها، اونها امارات تشخص هست. خب اگر تشخص به وجود است و تشخص که از صورت را گرفتار، پس صورت در وجود محتاج ماده است، اونا چون معیار تشخص را کم و کیف و عوارض میپنداشتن میتوانستن بگوین دوری در کار نیست. بالاخره معلوم صدر متعلیف هم فیضا جاد زالکه فی اصل جسمیه، هر این را خط کشی کنید که چی میخواد بگه اصل جسمیه یعنی چی، در اصل جسمیت جایزه است، یعنی اصل جسمیت با این تأمین میشود یا اصل جسمیت تأمین میکند چی در اصل جسمیت جایزه است. اشکال این است که در حرکت جوهری ما این موضوع ثابتی میخواییم، شما تنظیر کردید گفتی که در مسئله تلازم ماده و صورت هیولا با صورت و ما محفوظ است، بعد میخواد بگید که وقتی در اصل جسمیت، جسمیت نوعی نه جسمیت من جنسی، این مطلب تو پرانتز ذکر شده که فرق است بین جسمی که نوع است به جسمی که جنس است، حالا او رو نادیده بگیریم الان که این جمله معترضه به تعبیر حکیم سبزواری مزاحم ما نشه، مثلا وقتی این مطلب در اصل جسمیت جایز است که جسمیت نوعی در صورت نوعیه به طریق اولا جایز است، این یعنی چی؟ یعنی وقتی کاری از صورت جسمیه ساخته است از صورت نوعیه به طریق اولا، این منظور، یا نه اگر چون چه جسمی صورت جسمیه نیازش با این تأمین می شود صورت نوعیه هم نیازش به این تأمین می شود، این است یا هیچ کدام از این دو نیست؟ برای عبارت مرازی فرمید فی ادا جاز زالکه فی اصل جسمیه، صفحه بعد مراد فرمایید سطر اول صفحه بعد فل یجز مثل ذالک فی نوعیات سوریه. این عبارت به تعبیر حکیم سبزواری جمله معترض است. فی ادا جاز ذالک فی اصل جسمیه، این اصل جسمیه چیست؟ این تو پرانتز و هیه نوعون ایل جسم بالمعنی لذیه و مادتون غیر محموده و ایلم یکون کذالک بالمعنی لذیه ملو علال اجسام المتخالف از الجسمیه به حاضر معنی جنسون. حالا این تو پرانتز باشه، پرانت فی ازا جاز ذالک فی اصل جسمیه فل یجز مثل ذالک فی نوعیات سوریه. معنی که برش ذکر کرده این است که اگر اصل الجسمیه توانست نیاز ماده را برطرف بکند، صورت نوعیه صورت نوعیه به طریق اولا میتواند نیاز برطرف بکند، مثل صورت نوعیه اقوا صورت جسمیه است. حالا سوال ظهور میکند، مگر حیولا نیازش با صورت جسمیه تامین میشود؟ مگر ما میتوانیم در عالم یه موجودی داشته باشیم که اصل جسمیه داشته باشد بدون صورت نوعیه؟ گرچه حیولا با صورت جسمیه تلازم دارد، ولی صورت نوعیه بدون تعین به صورت نوعیه به صورت جسمیه تعین دارد، ولی صورت جسمیه بدون تعین به یک از انواع در عالم یافت نمی شود. کجا از صورت جسمی کاری ساخته بود تا شما بگید وقتی از صورت جسمی همچه کاری ساخته است از صورت نوعیه به طریق اولا؟ اگر ما در عالم حیولا را زیر مجموزیر پوشش صورت جسمی تأمین شده می دیدیم و صورت جسمی هم جسم ما بود، اون باقی می توانستید بگویید، خط کشی کنید بگید الف حیولا محتاج است، دو صورت جسمی نیاز را تأمین می کند، سه این صورت جسمیه جسم ماست نه جسم مشخص، چهار وقتی صورت جسمیه یعنی جسم ما عامل رفع نیاز است، صورت نوعیه یعنی نوع ما به طریق اولا. این نظم است. اما کجا ما هم چیز داریم؟ ما جسم ما داریم، صورت جسمی کسی عوض شدنش محال است، جسم که عوض نمی شود که، یه قدی کوچک میشه، یه قدی کم میشه، یه قدی ضعیف میشه، اون کمش عوض میشه. مگه میشه صورت جسمی عوض بشه؟ بلکه یه جسمی آب از هوا میشه، هواس بخار دوباره آب میشه. جسم یعنی اون بعد سه جهتی، این که عوض نمیشه. حالا یه قدی سبک، یه قدی سبک، اگر فرض کنید آبی هوا شد، این نیست که جسم عوض شده باشد که، اون نوعش عوض شده، صورت نوعیه عوض شده، فکر نه صورت جسمی که عوض نمیشه که. اونا همینطور دیگه، نیرو بالاخره ماده است، این بوده. یه وقت است که ما بر اساس حکمت متعال ماشا از این مرز میخوام خارج بشیم که میکنم یه چیزی بالاخره عرض بشه. اگر یه همین چیزی ممکن باشه، برای جسم میشه لاجسم. اما اونا که این رو نمیپذیرن که، اونا همین عناصر چهارگانه رو داشتن، تبدل یکی به دیگری. اگر این اجرام بررسی بشه، یا خود این جسمیت محفوظ است و کم و کیفش عوض میشه، یا به تبع صورت نوعیه خصوصیتش عوض میشه. وگرنه مگر صورت جسمی عوض شده نیست؟ رو حکمت مشا در هر کون و فسادی. حالا فرض کنید یه تکه آبی بخار میشه، یه تکه بخاری تبدیل میشه در اون منفخ، در کوره ها میگفتن اگر دمیده بشه تبدیل به نار میشه. این مثال چون صورت نوعی عوض میشه، سبک سنگین میشه. این چه نیست که جسم ما داشته باشه ما تو عالم که. خب تا حکیم سبزواری تقریر بکنند و همون بین که وقتی از صورت جسمی یک کاری ساخته است، از صورت نوعی به طریق اولا، اونجا در مسئله تلازم ماده و صورت، صورت جسمی مشخص مشکل حیولا را حل میکنه. جسم جسم است، این جسم خارجی به هیچ وجه عوض نمیشه، ما این جسم ما نداریم که. اگر فرض بفرمایید یک آبی هوا شد صورت نوعی عوض شد، مثلا جسمی اسم است. یه هوایی تبدیل به نار شد صورت جسمی عوض نشد، صورت نوعی عوض شد. و از اینجا اون محظور مهم در پیش است و این است که شما میخواد بگید که در اون مثال صورت جسمی مشکل حل میکنه، در ممثل صورت نوعی حل میکنه. یعنی در مسئله تلازم ماده و صورت، صورت جسمی نیاز ماده رو برطرف میکنه، در ممثل که در مرکز تحلیل جوهری است، صورت نوعی اون وحدت تعمیر میکنه. یعنی چی وحدت تعمیر میکنه؟ یعنی ما یه ماده داریم و یه جسمی داریم، حالا هیولا اورا رو برفرض انکار کردیم، اصل جسمی رو قبول کردیم، این جسمیت ثابت است، ثبات او و بقای او به صورت و ماست، صورت و ما از صور نوعیه که تغییر رو دادیم به صورت نوعیه. وقتی تغییر رو دادیم به صورت نوعیه، زمان هم میرود در منطقه صورت نوعیه، اونگاه ابعاد سگانه طول و عرض و عمق میمونه در جرم، اون بعد چهارم میره در مسئله صورت نوعیه. دیگه بعد چهارم نشد که، این اون ابتکار حکمت متعالی نیست. اونی که هست آن هستی، هر جا طول و عرض و عمق هست زمان رو هم بیاریم، یعنی خود صورت جسمیه رو هم باید متحول بکنیم کما اول حق. مگر میشه چیز در عالم طبیعت وجود داشته باشه، مادی باشه و سیال نباشه؟ شدنی نیست. خب حالا معلوم میشه یه پراکندگی متن شهر چقدر زیاده. بله خب با همان متحدن، اما نه واحد، یکی داخل در این مقوله است، یکی جسم است. الان همه اجسام یه جسم است و در جسمیت شریکن. الان مثلا میگید الماء و جسمان، الانسان و جسمان، الشجر و جسمان، الحجر و جسمان، اما ما یه نوع است، آب هر آتش یه نوع است و هاکذا و هاکذا. خب بله اتحاد دارن نه وحدت. حالا این عبارت ذیل بخونیم، فإذا جاز ذلك في أصل الجسمية، أصل الجسمية وهي نوع، يعني صورة جسمية يكاز أنواس ديه. أي الجسم بالمعنى الذي هو مادة غير محمولة. يعني وقت است كي جنس رو بعنوان لا بشرط ميگيري ميشه جنس، كي كازي از اجناس است. يعني وقت است كي بشرط شيء ميگيري نوع ميگيري، اين ديگه نوع است و حمل نميشود. مثل كي ما بین جماد و جسم فرق میذاریم، بین نبات و نامی فرق میذاریم. وقتی مدارش بستیم میشه جماد، وقتی جماد شد دیگه باید چیزی حمل نمیشه. نمیشه گفت الحیوان و جماد و الانسان و جماد و شجر و جماد و، چون نوع است. اما وقتی جلوش باز گذاشتیم یعنی لابشرد کردیم، دیگه نمیگیم جماد، میگیم جسمان. و این جسمان همونطوری که بر حجر و مدر حمل می شود، بر نبات و حیوان و انسان هم حمل می شود. هم بر کلوخ میگیم جسم رو حمل میکنیم، هم بر درخت میگیم شجر جسم است، هم بر حیوان میگیم جسم است، هم بر انسان میگیم جسم است. فرق جسم و جماد اینه. حالا اونجایی که مدارش بسته است، ماده است غیر محمول مثل جماد، از اوی هم چه کاری ساخته است که نیاز ماده رو تامین بکند؟ خب صورت نوعی که به طریق اولا فرید نستاره. این خلاصه فرماششون و اون نقطه هایی که هست. والحمدلله.